صفحه 292 پیتر هیودیس: دو پاسخ به این بحث دارم. درست است که مردم دارای آموزش و مهارت و چیزهای دیگری هستند که آنان را برای اشکال ویژه کار مهیا می کند. اما هیچگاه نفهمیدم که چرا من به عنوان استاد دانشگاه باید دستمزد بیشتری از یک کارگر دستی بگیرم که او نیز متحمل فرایند آموزش و آماده سازی برای انجام کارش شده است. یک ساعت کار در ازای یک ساعت کار به معنای آن نیست که سطح حق و زحمه همه یکسان باشد. برخی می توانند به انتخاب خود بیش از دیگران کار کنند. معنای بحثم این بود که کار دستمزدی وجود نداشته باشد و اگر کار دستمزدی وجود نداشته باشد، سرمایه‌ای وجود ندارد. در مورد مسئله طبقات، پاسخ این است که تا حد مشخصی ما نمی‌دانیم و نمی‌توانیم پیش از آن که دانش لازم را در این زمینه داشته باشیم بدانیم. بخش مهمی از آن به وضعیت جامعه و ماهیت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و موقعیت در لحظه تجربه انقلابی وابسته است. این وضعیت برای کشورهای مختلف و برای لحظه‌های مختلف متفاوت است. بنابراین در چارچوب‌های مشخص ممکن است طبقه کارگر نیروی محرک انقلاب باشد و در چارچوب‌های دیگر ممکن است اینطور نباشد. باید به خاطر داشت که نیروهای متفاوت در زمانهای متفاوت حرکت می کنند و پیشاپیش نمی توانیم پیش بینی کنیم که کدام نیروی اجتماعی پیشاهنگ خواهد بود. اما می شود بدانیم که در برخی جوامع خاص کدام گروه می تواند احتمالاً نقش پیشاهنگ را بازی کند. به نظر من نیروی اجتماعی که در هر تحولی در ایالات متحد پیشاهنگ خواهد بود، توده سیاه پوستان هستند. معتقدم سرشت تاریخ و اجتماع آمریکا این را روشن می سازد، اما چنین نیست که یک نظریه جهان شمول مطرح کنیم که چه کسی یا چه چیزی نیروی محرک انقلاب در سرتاسر جهان است. اما بخش دوم پاسخ من این است که در اغلب موارد طبقه کارگر به عنوان طبقه کارگر صنعتی تلقی می شود. مارکس طبقه کارگر صنعتی را پیشاهنگ جنبش طبقه کارگر می دانست. اما باید توجه کنیم که هیچگاه و در هیچ کشوری طبقه کارگر صنعتی اکثریت طبقه کارگر را تشکیل نداده است. مارکس در پیشنویس 1861 تا 1863 سرمایه بحث بسیار جالبی مطرح می کند که چگونه در آن زمان یک سوم طبقه کارگر در انگلستان متشکل از کارگران خدماتی عمدتاً زنان کارگر خانگی بود که برای نظافت خانه ها و کار خانگی استخدام شده بودند. وی آنان را بخشی از طبقه کارگر، البته نه بخشی از طبقه کارگر صنعتی می دانست. وی نقش این زنان را در تحول انقلابی بالقوه نادیده نمی گرفت. همچنان که به خوبی می دانید، برخی از همان کارگران غیر مولد زنانی بودند که نقش اصلی را در کمون پاریس داشتند، در واقع آغازگر کمون بودند. بنابراین در قرن 19 احتمالاً هیچگاه اجتماعی وجود نداشته که بیش از 35 تا 40 درصد جمعیت درگیر تولید صنعتی باشند. امروز که جای خود دارد. محرک کلی جامعه سرمایه‌داری کاهش زمان کار نسبت به تولید است و از این روز که قانون ارزش تحمیل می‌کند که مقدار کار زنده درگیر در تولید یک کالا باید کاهش یابد و از این رو مقدار تولید کالا افزایش یابد تا هدف به حداکثر رساندن سود محقق شود. بنابراین منطق سرمایه‌داری در نهایت کاهش این بخش مولد است و باید انتظار داشته باشیم این روند استمرار داشته باشد. در ایالات متحد شمار افراد درگیر در تولید صنعتی به 7% جمعیت کاهش یافته است. سعید رهنما، منظور شما کارگران یدیست، چون اگر کارگران درگیر در فرایند اطلاعات و غیر مادی را در نظر بگیرید، ارقام بسیار بالاتر است. پیتر هیودیس، بله درست است، نمیتوان آنان را بخشی از پرولتاریای صنعتی در نظر گرفت، اما آنان بخشی از طبقه کارگرند. باید اضافه کنم که در این حال که سرمایه‌داری سهم نسبی کار مولد در کل جمعیت کارگر را کاهش می‌دهد، همچنین شمار روزافزونی از جمعیت را به طبقه کارگر بدل می‌کند، به نحوی که تابع شرایط از خود بیگانه کننده کار شوند. این شامل کارگران فکری و کارگران یدی هر دو می شود و هستی هرچه بی‌ثبات‌تری به زندگی مردمی می بخشد که در بخش خدماتی و مانند آن کار می کنند. از این رو مقوله طبقه متوسط مفهوم بسیار لغزنده‌ای می شود، به ویژه در ایالات متحد که همه فکر می کنند بخشی از طبقه متوسطند، در حالی که اغلب افرادی که از این اصطلاح استفاده می کنند طبقه کارگرند. سعید رهنما: درست است، اما من از طبقه متوسط در مفهوم رایج در ایالات متحد استفاده نمی کنم که در آن هر کس بالای خط فقر و پایین گروه های خیلی ثروتمند باشد طبقه متوسط محسوب می شود. همانطور که می دانی در موارد دیگر، مثلا در آفریقا، بانک توسعه آفریقایی هر کسی را که روزانه معادل 2 تا 20 دلار آمریکا خرج می کند، طبقه متوسط در نظر می گیرد. من از اصطلاح طبقات متوسط جدید اساساً برای اشاره به حقوق بگیران، کارشناسان، هنرمندان و مانند آن استفاده می کنم. پیتر هیودیس: بله، شما از بخش خدمات صحبت می کنید. تردیدی نیست که قسمت اعظم این بخش جزو طبقه کارگر است و تردیدی نیست که این بخش طبقه کارگر عدم امنیت بیشتری دارد و آیندهش نامطمئن تر است و به لحاظ سیاسی سازماندهی کمتری در قیاس با طبقه کارگر سنتی دارد. هرچند در برخی کشورها آنان اتحادیه‌های نسبتاً قدرتمندی در بخش دولتی دارند. البته اگر مارکسیسم را صرفاً نظریه مبارزه طبقاتی در مفهوم محدود کلمه بدانیم، این مشکل بزرگی است. اما اگر موضوع را وسیع‌تر در نظر بگیریم، می‌بینیم که امروز طبقه کارگر عمدتاً شامل اقلیت‌های نژادی، مهاجران، زنان، جوانان و کسانی می‌شود که ممکن است ضرورتاً به شعارها و درخواست‌های سنتی طبقاتی پاسخ ندهند، اما گاه به لحاظ سیاسی آگاه و به طور بالقوه شورشی‌اند. دشواری هایی را که این تحول سرمایه‌داری برای ما ایجاد می کند دست کم نمی گیرم. امروز به همان روشنی 100 سال پیش نیست که چه کسانی نیروهای انقلابی اند. روشن هم نیست که چگونه می توان از سرمایه‌داری به سوسیالیسم رسید. اما ما خیلی جلوتر از افراد 50 یا 100 سال پیش هستیم، زیرا درک روشن‌تری از این داریم که سوسیالیسم چه چیزی نیست. بنابراین لازم است درگیر بررسی و تحلیل دقیق جوامع مشخصی شویم که خودمان بخشی از آن هستیم تا تعیین کنیم چه کسانی نیروهای بالقوه انقلابی اند، مطالباتشان چیست و چگونه میتوان به تصویری از بدیل سرمایه‌داری برای آنان رسید که برای آنان کارآمد باشد. می‌خواهم بر ضد تحلیل طبقاتی تقلیل‌گرایانه استدلال کنم که این واقعیت را نمی‌بیند که نیروهای رهایی متعدد گاه در طبقات تبلور می‌یابند و گاه فراطبقاتی و یا حتی در مواردی خارج از مقوله‌های طبقاتی متبلور می‌شوند. فکر نمی‌کنم گفتن چنین حرفی مارکسیست بودن من را تقلیل دهد. این حرف تنها در صورتی من را کمتر مارکسیست نشان می دهد که مارکسیسم را فقط نظریه مبارزه طبقاتی تعریف کنیم. همانطور که گفتم، موضع من این است که مارکسیسم فلسفه رهایی است، مجموعه از ایده هاست که ضرورت تحول اجتماعی را بر مبنای مبارزات محتمل و شرایط زندگی که مردم تجربه می کنند، تبیین می کند. در این مفهوم، فکر می کنم این وظیفه دشواری است که بر عهده داریم. صفحه 296، اورسولا هیوز، سعید رهنما، معتقدم شما بیش از هر کس دیگر پیچیدگی های طبقه را در جهانی سازی تشریح کردید. خوب است که به الگویی که برای تحلیل طبقاتی طراحی کرده اید اشاره کنید. اورسولا هیوز، به دو شیوه باید در مورد طبقه فکر کنیم، جایگاه طبقاتی عینی و آگاهی طبقاتی ذهنی وجود دارد و این دو اغلب فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند. خیلی مهم است که این موضوع را در نظر بگیریم. من با نظریه پردازانی که خیلی مشتاقند کارگران بخش عمومی را به عنوان بخشی از طبقه کارگر در نظر بگیرند، اختلاف دارم. از دهه های 1960 تا 1980 بسیاری تأکید داشتند که کارکنان بخش عمومی بخشی از طبقه کارگرند. البته از منظر آگاهی طبقاتی ذهنی حق با آنها بود. بسیاری از آنها از خانواده های کارگری می آمدند و با همان نگرش های طبقه کارگر آگاه وارد نیروی کار بخش عمومی می شدند. با این انتظار که با کارفرما وارد مذاکره می شوند و به راحتی از موضع قدرت کارگری خود کنار نمی روند. اما البته از نظر عینی جزئی از طبقه کارگر نبودند، چرا که کارشان برای سرمایه داران ارزش اضافی تولید نمی کرد. اما حالا که بخش عمومی به شکل فزاینده ای کالایی شده، دیگر چنین مسئله ای مطرح نیست. روابط سرمایه دارانه از طریق خصوصی سازی ها و برون سپاری ها عمیقاً وارد حوزه بخش عمومی شده است. چنین کارگرانی دیگر صرفاً برای تولید ارزش مصرفی برای خدمتگیران کار نمی کنند، بلکه برای سرمایه داران سود می سازند. حالا دیگر می توانیم بگوییم که آرزوی این فعالان چپ که در بخش عمومی کار می کنند عملی شده است و بخشایی از طبقه کارگر به شمار می آیند. اما تنها شمار اندکی از آنان در تلاش برای برقراری رابطه با دیگر بخشای طبقه کارگرند. تا حدودی به این دلیل که نسل سال خورده تر در حال بازنشستگی است یا بازنشسته شده و عمدتاً این نسل تازه است که از این تغییرات تأثیر پذیرفته است. دلیل دیگر این است که در حوزه‌های کالایی شده بخش عمومی که مستقیماً برای سرمایه داران کار می‌کنند، شرایط کاری بسیار دشوارتر شده است. این کارگران همچون دیگر کارگران عصر جهانی سازی نولیبرالی چند پاره و از فشار شدید کار چنان خسته و فرسوده شدند که برخلاف زمانی که هنوز بخش عمومی به نوعی از توحش تمام عیار بازار در امان بود، دیگر مجال و انرژی فعالیت سازمانی را ندارند. سعید رهنما، کاملاً درست است، اما مسئله اصلی کماکان این است که اگر کارگران بخش عمومی، خدماتی یا به اصطلاح یقه سفید را به عنوان بخشی از طبقه کارگر در نظر بگیریم، یک طبقه به غایت متنوع و پاره پاره و به سبب شرایط عینی متفاوت داریم و اگر آنان را در نظر نگیریم، طبقه کارگر اکثریت مزدبگیران را از دست می دهد. این همه منوط به تعریف ما از طبقه کارگر است. شما با دقت بسیار تحلیل طبقاتی متعارف و تمایزاتی از قبیل مولد در برابر غیر مولد، پرداخت شده در برابر پرداخت ناشده و غیره را زیر سوال بردید. زمان مناسبی است که الگویتان را به طور مختصر تشریح کنید. اورسولا هیوز، نخست اینکه معتقدم طبقه کارگر به طور عینی بست اما به طور ذهنی قبض یافته است. در مورد مقوله بندی طبقه من در مقاله‌ام با عنوان بنیان طبقه در عصر دیجیتال زیست کار و ارزش در سوشالیست رجیستر 2014 الگوی متفاوتی مطرح کردم و در اینجا صرفاً به برخی جنبه‌های آن اشاره می‌کنم. این الگو بر مبنای یک ماتریس است که کار پرداخت شده و کار پرداخت ناشده را با دو مقوله تازه مرتبط می‌کند که آنها را باز تولیدی، مولد برای جامعه و سرمایه‌داری و مستقیماً مولد برای بنگاه‌های منفرد سرمایه‌داری نامگذاری کردم. کار باز تولیدی پرداخت شده چارک الف شامل کار اجرایی عمومی و خدماتی و خدمات خصوصی ارائه شده به طور منفرد است. کار باز تولیدی پرداخت ناشده چارک ب شامل کار خانگی، مراقبت از کودکان، خانه‌داری و فعالیت‌های فرهنگی غیر شاخص است. کار مستقیماً مولد پرداخت شده چارک پ شامل تولید و توزیع کالاست و کار مستقیماً مولد پرداخت ناشده چارک ت شامل کار مصرفی است که بخشی از وظایفی است که پیشتر کار پرداخت شده بود اما اکنون انجام آن به مشتریان واگذار شده است. جدول گونه شناسی کار شرح باز تولیدی مولد برای جامعه و سرمایه داری. کار پرداخت شده الف امور دولتی، خدمات دولتی از جمله NGO ها، خدمات خصوصی منفرد. کار پرداخت نشده ب کار خانگی، نگهداری از کودک، امور خانه‌داری، فعالیت‌های فرهنگی غیر پولی. شرح مستقیماً مولد برای سرمایه دار. کار پرداخت شده پ تولید و توزیع کالایی. کار پرداخت نشده ت کار انتقالی به مصرف کننده که جایگزین کار و خدماتی شده که قبلاً برای آنها مزد پرداخت می شده. از این چهار مقوله چارک پ را کار گرهگاهی می نامم. معنایش این است که تنها در این مقوله کار کارگر مستقیماً برای کارفرمای سرمایه دار انجام می شود و برای معیشتش وابسته به آن است و بنابراین در مبارزه بین سرمایه و کار در خط مقدم مخالفت قرار دارد. معنایش این نیست که کارگرانی مانند کارگران بخش عمومی و برخی خدمات را کنار بگذارم و آنان را نامولد بدانم. در عمل بسیاری از وظایف آنان برای باز تولید کار ضروری است، اما تا حدودی کمتر در معرض منطق سرکوبگر سرمایه داری هستند. توجه به این امر مهم است که حرکت‌هایی میان چارک‌های مختلف وجود دارد. برای مثال، همچنان که با کالایی شدن فزاینده بخش عمومی مواجه هستیم، حرکت از چارک الف به چارک پ را مشاهده می‌کنیم. همچنین کالایی شدن فزاینده کالا و خدمات مصرفی مستلزم جابجایی از چارک ب به چارک ت است. با کاهش هزینه‌های کار توسط سرمایه‌گذاران، جابجایی‌هایی هم از چارک پ به چارک ت است. سیاست‌های ریاضتی نیز جابجایی‌هایی از چارک الف به چارک ب ایجاد کرده است. در همه این حرکت‌ها شاهد هستیم چگونه چارک پ یا تولید کنندگان کالا گسترش می‌یابند، نه تنها به مدد تولید فیزیکی و مادی که علاوه بر آن از طریق تولید غیر مادی. سعید رهنما این الگو برای تحلیل طبقاتی امروز بسیار سودمند است و با روشنی بسیار نشان دهنده پویش حرکت طبقاتی در سرمایه‌داری جهانی است، اما شاید به بعد سومی مربوط به سطح مهارت هم که شامل عامل تعیین کننده مهمی برای حقوق و دستمزد است نیاز داشته باشیم، چرا که وضعیت کارگران با مهارت بالا و با مهارت اندک در همه این چارک‌ها خیلی متفاوت است. بنابراین ماتریسی سه بعدی ایجاد می‌شود. اورسلا هیوز: موافق این کار نیستم. همه کارها مستلزم مهارت و دانش است و میزان مهارت و دانش و دامنه‌ای که رسماً تایید و تصدیق می‌شود و پاداش می‌گیرد، چیزی است که به طور اجتماعی ساخته و پرداخته شده است. این نتیجه جدال‌های پیشین بین سرمایه و کار و همچنین بین گروه‌های مختلف کارگران است. هر قدر گروهی از کارگران بیشتر بتوانند دسترسی به مهارت‌های تخصصیشان را محدود سازند، قدرت چانه‌زنی آنان بیشتر می‌شود. البته سرمایه در برخورداری از نیروی کار ماهر ذی‌نفع است. همچنین در شرایط جهانی سازی به منفعت سرمایه است که این مهارت‌ها استاندارد قابل اندازه‌گیری و گواهی شده باشد تا کارگران را تا آنجا که ممکن است بتوان به شکل همگنی در نقاط مختلف جهان مبادله کرد. بنابراین سرمایه خواهان مهارت است، اما علاوه بر آن کارگر ارزان می‌خواهد. برای حل این تناقض دولت وارد کار می شود و آموزش همگانی ارائه می کند تا این مهارت‌ها را در میان جمعیت تأمین بخشد و بنابراین قدرت چانه‌زنی گروه‌های خاص کارگران را کاهش می دهد. اما البته این مسئله نیز تناقض آمیز است، زیرا ارائه مهارت‌های یکسان به کارگران به آنها ابزارهایی برای درک و توسعه نقد سرمایه هم فراهم می‌کند. توسعه نظام‌های آموزشی با هدف ارائه سواد عمومی در قرن 19 مثال تاریخی مشخص این تناقض هاست. برای سرمایه‌داری در آن مرحله از تکامل دارا بودن نیروی کار با سواد ضروری بود، اما یک جمعیت با سواد نیز شروع به درخواست چیزهایی از قبیل حق رأی همگانی می‌کند. سعید رهنما: این هم خیلی مهم است که در الگویتان حوزه‌های مربوط به کار بازتولید اجتماعی را که تحلیل‌های مارکسیستی پیشین نادیده گرفته بود در نظر می‌گیرید. اورسلا هیوز: من با استفاده از تعریف مارکس تمایزی بین کار تولیدی و کار بازتولیدی انجام دادم، اما در مقوله کار مولد کاری را افزودم که درگیر توزیع است. یقین دارم که اگر مارکس امروز زنده بود، کارگران توزیع را به عنوان کارگران مولد اضافه می کرد. مضحک است که برخی می گویند کارگری که جعبه ها را در انبار جابجا می کند، کار مولد انجام می دهد، اما وقتی آن را در قفسه سوپرمارکت می گذارد، این کار غیر مولد است. من کل زنجیره ارزش را تا نقطه مصرف کننده نهایی مولد می دانم. این الگو و حرکت‌های میان چارک‌های مختلف نشان دهنده وضعیت عینی طبقه کارگر و گستردگی آن است، اما در مورد جنبه ذهنی چنان که پیشتر اشاره کردم متأسفانه این طبقه خیلی فقیر است. سعید رهنما: پیشتر اشاره کردید که چارک پ مرکب از تولید کنندگان کالاهای فیزیکی و مادی و همچنین کالاهای غیر مادی است. این نکته خیلی مهمی است، اما نوعی تمایز نیز بین تولید کنندگان مادی و تولید کنندگان غیر مادی ضروری است، زیرا وضعیت کلی آنها تا اندازه‌ای متفاوت است. علاوه بر آن، از نظر تعداد و اندازه، آنانی که اطلاعات را پردازش می کنند، بزرگتر از کسانی هستند که مواد را پردازش می کنند. آیا دلیلی وجود دارد که شما بین دستمزد بگیران و حقوق بگیران یا به اصطلاح طبقات متوسط جدید تمایزی قائل نمی شوید؟ اورسولا هیوز: مطمئن نیستم که این تمایز بین کار مادی و غیر مادی حقیقتاً چقدر سودمند باشد. پویش تغییر عظیم است و چارک پ، سپهرکاری که مستقیماً برای سرمایه مولد است، در واقع با سرعت بسیار گسترش می‌یابد. این تنها کارگران بخش عمومی نیستند که به کارگران بخش خصوصی تبدیل می‌شوند. همچنین طبقه گسترده ای از مردم را داریم که به بخش غیر رسمی، خدمتکاران خصوصی، نظافتچیها، پرستاران کودکان و بسیاری دیگر متعلقند که شرکت‌های تازه جایشان را می‌گیرند. به طور خاص در بخش برون سپاری اینترنتی به وسیله شرکت‌هایی مانند اوبر، تسک رابیت، هلپینگ و دیگران و تحت کنترل خیلی سفت و سخت سرمایه‌داری به اقتصاد رسمی منتقل می‌شوند. بسیاری تنها بخش اقتصاد غیر رسمی را با بی‌ثبات کاری توأم می‌دانند، اما بخش اعظم اقتصاد رسمی نیز بی‌ثبات کار می‌شود. به عبارت دیگر کار به شیوهی بی‌ثبات کارانه رسمیت می‌یابد. هم‌اکنون بی‌ثبات کاری مشخصه رده‌های شغلی شده که قبلاً از مشاغل اساسی بازار کار بودند، حتی مشاغلی تا حد مدیریت میانی. سعید رهنما: شما اصطلاح سایبرتاریا را ساختید. بدون تردید این روند رو به رشد در بازار کار در سطح جهانی کارگران و اتحادیه‌های کارگری را تضعیف کرده است، اما آیا فرصت‌های تازه‌ای هم خلق کرده است؟ اورسولا هیوز: این اصطلاح را من آمدانه به شکل تحریک‌آمیزی مطرح کردم، تا اندازه‌ای به دلیل اینکه برخی تأکید می‌کردند که کسانی که آنلاین کار می‌کنند همگی کارگران مستقل حوزه دانش و کارگرانی ممتازند و به طور ضمنی القا می‌کردند که مفهوم طبقه کارگر از مد افتاده و دیگر به کار نمی‌آید. من استدلال کردم که خیلی از این مشاغل به شکل وحشتناکی تیلوری شده و کنترل شده اند. یک مثال خوب مراکز ارتباط تلفنی است. بسیاری از آنان اکنون به کشورهای در حال توسعه رفتند، اما لازم است توجه کنیم که این به اصطلاح برون سپاری به خارج کیفی است یا کمی. اثر اصلی آن منضبط کردن کار است. بیایید شرکتی با 50 مرکز ارتباطی در ایالات متحد را در نظر بگیریم که یکی را به هند منتقل کرده است. همه کارگران در 49 مرکز ارتباطی دیگر که در ایالات متحد هستند، اکنون تحت فشار و تهدید دائمی اند که ممکن است کارشان به هند منتقل شود. این تأثیر کلاسیک ارتش ذخیره کارگران است. به دو شیوه متمایز این امر وارد بازی شده است. یکی از طریق کارگران مهاجر و دیگری از طریق برون سپاری به مکانهایی در خارج. مفهوم سنتی مارکسیستی ارتش ذخیره به مرزهای ملی محدود می شد. اکنون ارتش ذخیره کار می تواند خارج از مرز باشد یا به داخل آورده شود و یا در جای دیگری مستقر شود. فکر می کنم این شیوه مارکسیستی درک این پدیده باشد. سعید رهنما: همه این واقعیت های مهم که از آن بحث می کنید به روشنی بسیار به مسائلی که جنبش های کارگری و سوسیالیست ها با آن مواجهند اشاره دارد.